أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب کجا بودیم؟ ولو لازالک لما کان یجد القول بان قضیت اعتبار الامارات هی کون المعدیات احکام شرعیت فعلیه. خب دوست دارم من دقت بفرمایید. ببینید انحلال گفتیم بر دو قسمه، انحلال حقیقی انحلال حکمی. انحلال حقیقی به این شکله که اون علم اجمالی منحل معدوم بشه، از بین بره، دیگه حقیقتا ما علم آمیخته با اجمال نداشته باشیم، علممون علم تفصیلی خالی از هر گونه اجمال بشه، به این میگن انحلال حقیقی. انحلال حکمی به این شکلی که علم اجمالی باقی است اما اون منجزیت که حکم علم اجمالی است ساقطه، دیگه این علم اجمالی منجز تمام اطرافش نیست، اجتناب از تمام اطراف علم اجمالی واجب نیست، این برداشته شد، این مال انحلال حکم. خب با این مقدمه میخوایم وارد بحث بشیم. میبینید تو فقا وقتی انحلال حقیقی رخ میده که علم تفصیلی دقیقا معلوم بالاجمال رو معین کنه، معلوم بالاجمال رو چه کنه؟ معین. آها، بدانید اجمالا یکی از اخوی ها تو مسجده، بعد تفصیلا بفهمید اون اخوی که توی مسجد بوده زیده، این علم تفصیلی به وجود زید در مسجد معین میکنه که اون کسی که میدانستیم اجمالا توی مسجده کیه، میشه علم تفصیلی معین، تعیین کننده چی؟ معلوم بالاجمال، دقیقا روشن میکنه چه کسی اجمالا میدانستیم در مسجد. مرحوم آخوند فرمودن اگه ما قائل به تخطئه باشیم، یعنی بگیم امارات و اصول به خطا میرند و فقط طریق معتبرند، طریقی هستند ایمن که اگر به خطا هم برند شما رو معذور میکنند، شما از عقاب اخروی در امانید، نهایت اینه که نظریه تخطئه مقارن است با نظریه طریقیتی که مال امامی است. اگر ما قائل به همچین چیزی، قائل به همچین مطلبی بشیم، اینجا علم اجمالی دچار انحلال حکمی میشه. اینجا اصلا قبل گفتیم انحلال حکمی. ممکنه بعضی اشکال بگیرن بگن نه خیر، انحلال فقط حقیقی است، انحلال حکمی دیگه چه صیغه‌ایه؟ شما اگه قائل به تخطئه هستی به هیچ عنوان انحلال حقیقی صورت نمیگیره، وقتی علم اجمالی حقیقتاً باقی است حکمش هم برش مترتبه، از تمام اطراف باید اجتناب کرد. ممکن بعضی اینجور بگه. علت چیه؟ چون علم اجمالی سابقه بر قیام امار است، اول علم اجمالی است بعد اماره عنوان یک منجز و مؤذر قائم می شود، بنابراین این علم اجمالی که سابق بر قیام اماره است به هیچ عنوان منحل به قیام اماره که حادثه و بعد از اون اتفاق می افته نمی شود، مستقل تکلیف معلوم در اون زمان، قیام اماره در این زمان، قیام اماره در این زمان مثبت تکلیف است در حالا، با حالی که ما علم اجمالی داشتیم به ثبوت تکلیف از قبل، این تکلیفی که با قیام اماره در اینجا محقق میشه نمیتونه تعیین بکنه دقیقا معلوم بالاجمالی که سابقا میدانستیم هست. به تعبیر دیگه اون امارهی که مثبت تکلیف است به معنای منجزیت و مؤذریت، این اماره نمیتواند معلوم بالاجمال رو به نحو کامل و دقیق معین کنه، ممکنه اماره به خطا رفته باشه. مرحوم آخوند جواب میدن، میگن شما اگه قائل به مسلک تصویب هم باشی اینجا باز انحلال حقیقی رخ نمیده، انحلال حکمی رخ میده. حتی اگر جزو اهل سنت هم باشید، جزو مصوبه هم باشید، قائل به انحلال حکمی باید بشید، انحلال حقیقی رخ نمیده. میدونید چرا؟ از دیدگاه تصویب حجیت اماره معناش اینه که مفاد اماره به محض قیام میشه حکم شرعی فعلی. این معنای تصویبه، مفاد اماره، مؤدای اماره، به محض اینکه اماره قائم بشه میشه حکم شرعی فعلی که بر عهده مکلف قرار داده شده. خیلی خوب، سوال، این حکم شرعی از چه لحظه‌ای حادث میشه؟ از چه لحظه پدید میام؟ بله، از لحظه قیام اماره تازه پدید میاد. پس نمیتواند اون تکلیف معلوم بالاجمال رو که از قبل میدانستیم هست تعیین بکنیم. معلوم نیست این همون باشه که نیست، اصلا اونی که ما قبلا میدانستیم هست یه چیز دیگه سابق بوده، اینی که الان با قیام اماره حادث شده یه چیز جدیدیه، یه امر حادثیه. پس باز دوباره نمیشود این رو به پای اون نوشت. پس دقیقا اینجور بگیم، اجمالا میدانستم که یکی از اخوی هام دیروز در مسجد بوده، حالا فهمیدم که زید امروز در مسجده. حضور زید در امروز نمیتونه اون علم اجمالی دیروز ما رو حل بکنه. اونجا یکی از برادرها در دیروز حضور در مسجد داشت، اینجا تفصیلا میدونم امروز زید تو مسجده، این چپته اون داره. اینجا همینه، علم اجمالی به تکلیف داشتیم ما قبل از قیام اماره، اماره که قائم شد مثبت تکلیف شد، سبب حدوث تکلیف شد طبق تصویب از لحظه قیام. بنابراین قیام اماره هم بنابر مسلک تصویب نمیتونه دقیقا معلوم بالاجمال رو معین کنه و موجب چی بشه؟ انحلال بشه. پس خلاصه فرمایش مرحوم آخوند، این قسمت دارم به شما عرض میکنم، محل اختلاف بین محشین هست. بعضی از محشین که من صبح نگاه میکردم حواششون رو احساس کنم اصلا نفهمیدم این تیکه چی میخواد بگه، بعضی های دیگه هم خب بد نبود. اون چی به ذهن من میرسه اینه که مرحوم آخوند میخوان بفرماین که اگر شما معتقد باشید که بنابر مسلک تخته انحلال ولو حکمن حاصل نمیشه، بنابر مسلک تصویب هم نباید قائل به انحلال باشید، چون اونجا دقیقا اتفاقی که میفته شبیه قول به تخته است. در هر دو حالت یه اتفاق میفته، در هر دو حالت انحلال حقیقی صورت نمیگیره، چیزی اتفاق میفته در حکم انحلال. بخونیم چند خط رو. و لولا ذالک، لولا ذالک، این لولا کون و نهوز الحجته، لولا کون و نهوز الحجته به حکم الانحلال، میزنیم به خط بالا، یکون و عقلن به حکم الانحلال، برایتون هست؟ لولا کون و نحوز الحجته به حکم الانحلال علا مسلک تخته. آمدید تا اینجا برگشت هم بیایید. لما کانه یجدل قول به مسلک تصویب، لما کانه یجدی، فائده ای ندارد قائل شدن به چی رفقا؟ مسلک تصویب، که چی باشه؟ به ان قضیت اعتبار الامارات، یعنی حجیت امارات، هیه کون المعدیات، معدیات چی مقصوده؟ امارات، احکامن شرعیتن فعلیه. از دوستان سوال بکنم این مضمون چه قولیه؟ تصویبی، همون سببیت، سببیت که در تصویب هست، که حجیت امارات به این معناست که مفاد اماره چی میشه؟ احکام شرعی فعلی میشه، این میشه تصویب، بالا شکل مثل تصویب. لما یجدل قول به تصویب، ایشون بازش کرده، یعنی به ان قضیت اعتبار الامارات هی کون المعدیات احکاما شرعیتا فعلیا. خب ضرورتا، چون بدیهی است، چی رفقا؟ انها تکون و کذالک به سبب حادث، انها یعنی ان الامارات تکون و کذالک تکون و مؤدیاتها احکاما شرعیتا فعلیه. بگید تکون المؤدیات و کذالک، یعنی احکاما شرعیتا فعلیه، بله احکاما شرعیتا فعلیه، کذالک میشه احکاما شرعیتا خبر تکون است. خب چگونه احکام مؤدیات امارات احکام شرعی فعلی می شود؟ به سبب حادث، این سبب متأخر عن العلم الاجمالی، سببی که بعد از علم اجمالی حادث می شود که چی باشه؟ قیام اماره. یک کلمه، با قیام اماره است که مؤدای اماره میشه حکم شرعی. و هو این حادث، این سبب حادث عبارت است از این که این احکام شرعی، کونها خود به احکام شرعی، مؤدیات الامارات شرعیه. همین که قیام اماره حاصل شد، همین که احکام شرعی شد مفاد امارات شرعیه، از نگاه تصویب این احکام ثابت میشن، از نگاه مخطه این احکام فقط بهش طریقی به دست آمده، فقط طریقی به این احکام حاصل شده که میتونه این طریق به خطا بره، میتونه به ثواب بره، اما از نگاه تصویف قطعا این احکام ثابته. حاضر ازا لم یعلم، حواستون تو یعلم باشه ها، این در صورتیست که معلوم نباشد چی رفقا؟ ثبوت تکالیف واقعیه در کجا؟ در موارد طرق. این در حالتی است که معلوم نباشد ثبوت تکالیف واقعیه در موارد طرق، طرق چی؟ اماره و اصل. المثبتت به مقدار المعلوم بالاجمال، طرقی که مثبتن، مثبت چی هستن؟ تکالیف. المثبتته لتکالیف حذف شده، به چه مقدار مثبتند؟ به مقدار تکالیفی که معلومه به اجمالند. روشن شد؟ و الا، یعنی و ان علم، این الا میشه این، و ان علم ثبوت و تکالیف به مقدار المعلوم بالاجمال، اگر معلوم باشد ثبوت تکالیف به مقدار معلوم بالاجمال، فل انحلال الى العلم، علم تفصیلی، به ما فی الموارد، موارد چی رفقا؟ اماری و اصل، همون طرق. و انحصار اطرافهی، انحصار اطرافه، انحلال، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی، به ما میشه تکالیف، تکالیفی که در موارد اصول و امارات طرق، و انحصار اطراف علم اجمالی به موارد اون طرق. طرق چیه؟ دو مرتبه امارات و اصول. بلا اشکال، بلا اشکال خبر انحلاله. دو مرتبه بخونم. اگر شما بدانید که در موارد طرق تکالیف واقعیه به اندازه معلوم بالاجمال ثابت شده، این الا معناش همینه، و الا یعنی اگر بدانی در موارد طرق، طرق مصبر تکلیف هست، به تعداد معلوم بالاجمال تکالیف واقعیه ثابت شده است، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به تکالیفی که در موارد طرق هست، این یک، و انحصار اطراف علم اجمالی به مواردی که اون طرق برش قائم شده، بدون اشکاله، بدون اینکه اشکالی متوجهش بشه. تتمه بحث دیروز تمام، بیایم بحث امروز، بحث جدید. حواس ها جمع. آقا بحث ما در دلیل عقلی احتیاطه، دلیل عقلی احتیاط. آن اخبار این که منکر دلیل عقلند، اینجا به سه دلیل عقلی تمسک کردن تا مدعاشون اثبات بکنن. آدمی که قبول نداده عقلو، چجور؟ خود اصولیون که قائل به حجیت عقلند به یک دلیل، قبح عقاب بلا بیان تمسک کردن. اما اخباریون منکر به سه دلیل عقلی تمسک کردن برای اثبات وجوب احتیاط در قبال تکالیف مشکوک. خب الان ما میخواییم شکل دوم از دلیل عقلی اینها رو بیان کنیم، اصالت الحذر اول وقف. شکل دوم به این جور است، اصالت الحذر اول وقف. توضیح میدم، این اوی که اینجا آمده اوی تردیده، همین نشون دهنده ضعف مستدله. دقیقا نمیتونه میگه حکم عقلی اصالت الحذر یا اصالت العقله، نشون دهنده در قضیه از اساس روی حواست. حالا خوب دقت بکنید من بیان بکنم این دلیل عقلی رو در دو بند توضیح میدیم، بند الف بند ب، بعد هم هر دو بندشو رد میکنیم ان شاء الله. اما بند الف خوب دقت بکنید، گفته شده است. چی گفته؟ حالا بماند مثل شیخ طوسی مثلا، گفته شده است که در افعال غیر ضروری تپش قلب نها، این ضروری است، تنفس نها، این ضروری است، غذا و طعام اینها نه، اونا ضروری بدن هست. در افعال غیر ضروری قبل از نزول شرع عقل یا مستقلن حکم میکنه به حذر و احتیاط، یا متوقف میشه نه حکم میکنه به حذر و احتیاط، نه حکم میکنه به اباحه و براعت. تمام شد در افعال غیر ضروری قبل از نزول شرع، قبل از نزول که میبینی با غض نظر از شریعت، با غض نظر از شرع، با غض نظر از شارع مقدس، عقل نسبت به افعال از دو حال خارج نیست، یا حکم میکنه به این که از این افعال پرهیز کنی حذر، یا حکم به هیچ چی نمی کنه متوقف میشه، نه حکم میکنه به براعتی که اصولیون میگن، نه حکم میکنه به احتیاطی که اخباری ها میگن، متوقف. خیلی خوب، این که داره میگه با غض نظر از شرع هیچ حکمی نمی کنه، معناش این است که حکم عقل به حذر یا توقف عقل منوط به این است که شارع حکمی نکرده باشه. اگه شارع حکمی بکنه وقت عقل دنبال شارع میفته. قبل از حکم شارع خود عقل وقتی فعلی رو میبینه یا میگه احتیاط کن انجامش نده، یا حد اقلش همینجو هاج و واج متوقف میماند. این از این بند ب. بند ب، هیچ دلیل معتبری بر اباحه مشتبهات وجود نداره، هیچ دلیل معتبر. اینم بنده به ادله براعتی که اخباری ها در بخش کتاب و سنت ادعا میکنن مثل آیه نفی تعذیب یا حدیث رفع تعارض میکنه با ادله وجوب احتیاط و توقف ثابت میشه. هیچ دلیل معتبری نیست که ثابت بکنه در شریعت افعال مشتبه چجورند؟ مباهند. این هم بنده به. حال میخواییم با هم جمع بزنیم، بند الف حکم عقل بود به احتیاط با غض نظر از شرع، بند ب در حقیقت عبارت بود از عدم حکم شارع به احتیاط در مشتبهات. این دو بند رو بغل هم بذاریم معلوم میشود که ما باید در قبال احکام مشکوکه و تکالیف مشکوکه حذر کنیم، یعنی چی کنیم؟ احتیاط کنیم، یا نهایت باید توقف کنیم عملا که همون معنای احتیاط رو میده. توقف در مقابل فعل معنی عدم ارتکابه. پس ما دو بند ذکر کردیم، طبق این دو بند دلیل عقلی اخباری ها بر احتیاط تمام میشه. مرحوم آخون سه تا اشکال میگیره، اولا ثانیا و ثالثا. اما اشکال اول، بند الفتون مخدوش، این یه اشکال دوتون خالی، بند الف مخدوش. خب من یه توضیح بدم بند الف مخدوشه یعنی چی. ببینید بند الف این بود که عقل یا حکم میکنه به حض یا متوقف میشه، نه حکم به حض نه حکم به عبایش بود. ببینید این مسئله که شما مطرح کردید مورد اختلاف علماست، اقوال گوناگونی مطرحه. یه عده معتقدن که اصل در اشیا از نگاه عقل حضره، شما بهش تمسک کردید. یه عده قائلن اصل در اشیا وقفه که باز شما بهش تمسک کردید. یه عده به نفع ما حرف دادن گفتن اصل در اشیا اباحه است، براعته. یه قضیه یه کاملا مورد اختلاف و مورد شبهه است. اگه شما بخواید به قولی کسانی که معتقد به حذف و وقفند تمسک کنید، خب خوب با هم بیام تمسک کنیم به کسانی که قائلن به چی؟ به اباحه. بگیم آقا یه عده قائلن که هست در اشیا اباحه است، پس براعت ثابت میشه. لذا این مسئله مورد اختلاف اصلا ارزش این که مورد استدلال واقع بشود نداره. این بره کنار. این اول. ثانیاً میگه بند به مخدوشه. بند به چی بود؟ گفت در شریعت اباحه مشتبهات ثابت نشده. ادله که برای براعت اقامه شده از شرع همه معارضن به ادله که برای وجوب احتیاط توقف اقامه شده. پاسخ بگیم آقا جان، ما قبلا گفته ایم که در شریعت اباحه مشتبهات ثابته، شما مطمئن باشید. ادله براعت هم کاملا حجتن. ادله وجوب احتیاط و توقف توانایی معارضه با ادله براعت رو ندارند. اینو قبلا مرحوم آخون توضیح داده ها. ادله وجوب احتیاط و توقف صلاحیت این که بتونن تعارض بکنن با ادله براعت ندارند. این هم اشکال دوم. یه جنبندی بکنم اشکال سوم بعد بگم. ببینید اصل مدعا چی بود؟ اصل مدعا این بود که عقل مستقلن یا حکم به حذف میکنه یا متوقف میشه، به شرط اینکه از شریعت حکمی نرسیده باشه. این بنده انه. بنده به در شریعت حکم به اباحه راجب مشتبهات نرسیده، ادله براعت هم همه معارضند، به درد نمیخورن. این هم بنده به مجموع این دو بند روی هم اثبات میکرد که وظیفه ما از نگاه عقل در قبال مشتبهاتی که حکمی از شرع واجب بهشون نرسیده حذره. خیلی خوب. اشکال اول، اولا اینکه عقل حکم حذف بکنه یا متوقف باشه مسئله کاملا اختلافیه. داریم کسانی که قائلن حکم عقل اباحه است، همونجور که نمیشود به این قول مورد اختلاف برای اثبات براعت تمسک کرد، شما حق ندارید برای اثبات احتیاط به این تمسک کنید. این یکی. اشکال دوم چی بود رفقا؟ اشکال دوم این بود که ادله براعت حجیتش ثابته و براعت شرعی همون اباحه مشتبهات رو اثبات میکنه. ادله وجوب احتیاط و توقف قبلا گفته شده است که صلاحیت تعارض با ادله براعت رو ندارد. این هم اشکال دوم. حالا اشکال سوم، اصالت الحذر یا اصالت الوقفی که شما در بند الف بهش اشاره کردید مال یک مسئله است غیر از مسئله مورد بحث ما. اون مال یک مسئله است غیر از مسئله مورد بحث ما، لذا هیچ ملازمه بین اصالت الحذر در اون مسئله و بین وجوب احتیاط در محل بحث ما وجود نداره. اون یه چیزه این یه چیزه. توضیح بدم اون چی چیه که این چی چی باشه. آها، موضوع اصالت الحذر یا اصالت الوقف فعل مکلف با غض نظر از شرع، با غض نظر از شرع. این ماله این. موضوع براعت و احتیاط در محل بحث ما فعل مکلفه نه مکلف. مکلف کیه؟ شارع مقدس. فعل مکلفه، فعل شارعه، یعنی با ملاحظه شرعه نه بی ملاحظه شرعه. لذا کسی ممکنه با غض نظر از شرع وقتی فعل مکلف رو به ما هو ملاحظه میکنه، معتقده به چی بشه؟ به هست. اما در ما نحن وقتی فعل مکلف رو در کنار عقاب که فعل مکلفه میذاره، عقاب فعل کیه؟ مکلف یا شارع، معتقد به قبح عقاب بلا بیان میشه. یعنی معتقد به چی بشه؟ دو براهن. پس دلیل نمیشود کسی اونجا قائل و اصالت الحظر شد حتما اینجا منکر قاعده قبح بشه. نه، ممکنه اونجا قائل به حظر و احتیاط بشه با غزل نظر از شهر، اما اینجا وقتی به شارع نگاه بکنه اون شارع براش قبیحه که عقابی بدون اینکه بیان بکنن بر مکلف ترتیب بده. این از این و ربما استدل، ای بسا استدلال شده است، به ما قیل، به آنچه گفته شده. کیا گفتن؟ بعضی میگن شیخ طوسی، بعضی میگن محقق هلال، هر کی که هست. من استقلال بیان ما قیل، من استقلال العقل بالحذر فی الافعال غیر ضروری قبل از شر، قبل از شر، قبل از ملاحظه شر، با غض نظر از شریعت. اصلا کاری به شارع نداریم. عقل وقتی در مواجهه با فعل قرار میگیره به شما میگه حذر کن، ولو اقل، حالا خیلی بخوایم سخت بگیریم یه پله میم عقب، ولو اقل من الوقف، نهایتش نیست که عقل متوقف میشه. یعنی چی؟ واف تفسیره و عدم استقلال عقل لا به حذر، که اخباری ها میگن لا به اباهه، که کیا میگن؟ اصولی ها. این بند اول. بند دوم، ولم یثبت شرعاً. ببینید ما گفتیم قبل از شرع، حالا آیا در شریعت اباهه و براءت ثابت شده است که بشه وارد بر این اصالت الحظ یا نه؟ ولم یثبت شرعاً، اباهه هم براءت خودمون، براءت مشتبهت حرمته. اینجای مشتبه ها ورد خیلی جالب نیست، چون مجازیه میشه قبولش کرد، اما بهتره که مشتبهت بیاره. فانما دل، آقا بس ادله شرعی براءت چی کار است؟ چطور ثابت نمیکنه شرعا اباحه مشتبه رو؟ فانما دل علی الاباحه معارضون، اون چه که دال بر اباحه است تعارض میکند به ما دل به اون ادله شرعی که بر وجوب توقف یا احتیاط، وجوب احتیاط اقامه شده است، حتی بر توقف. اینم بند دوم. فیه اولا و ثانیا و ثالثا، یک انه لا وجه للاستدلال به ما هو محل الخلاف و الاشکال. این بند الف میخوره، جایی نیست، وجهی نیست که شما استدلال بکنید به آنچه که، به اون اصالت الحظری که یا اصالت الوقفی که محل خلاف و اشکالی، هم چیزی اصلا ثابت نیست. و الا اگه قواشه به چیزای اختلافی ما تمسک بکنیم استدلال بکنیم، یعنی اگر وجهی داشته باشد استدلال به ما و محل الخلاف، لصح الاستدلال و علی البراءه به ما قیل من کون تلک الافعال علی الاباحه. هر آینه ما میتونستیم استدلال بکنیم بر براءتی که مدعای ماست با آنچه که بعضی ها گفتن من بیان ماست، من کون تلک الافعال، یعنی افعال غیر ضروری قبل از ملاحظه شرع علل اباحه خبر کونه. خب و ثانیا انه ثبتت الاباحه شرعا، اباحه شرعا ثابته. چرا؟ لما عرفت من عدم صلاحیت ما دل على التوقف اول احتیاط. اباحه شرعا ثابته لما عرفته، چون قبلا دانستی که صلاحیت ندارد آنچه که دال بر توقف و احتیاط هست برای معارضه. و نمیگه آنچه که دال بر وجوب توقف و احتیاطه، چون مرحوم آخوند معتقد اصلا دال بر وجوب نیست، دال بر استحباب نهایت. تازه بعدا فهمون که ارشادی مولوی هم نیست، تو بخواد استحباب مولوی هم ثابت بکنه. لما دل على التوقف اول احتیاط للمعارضه، متعلق است به عدم صلاحیت، صلاحیت ندارد برای اینکه معارضت بکند. لما دل على چی رو فقا؟ اباحه. لماذا لعلا اباهه، پس اباهه ادلش تمام اثبات می شود، اباهه شرعی بند به سخن شما هم مردود. اشکال سوم انه لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المساله، بقالش بنویسید در فعل مکلف با غرض نظر از شارع، در مسئله فعل مکلف با غرض نظر از شارع، للقول بل احتیاط فی هذه المسئله، هیچ ملازمه نیست با اینکه شما اونجا قائل به وقف بشید و اینجا قائل به چی بشید؟ رفقا احتیاط بشید، لاحتمال ان یقال معه بالبراءه، چون می شود قائل شد با قول به وقف خود خط بالا به براءت، می شود قائل شد با قول به وقف به براءت، بر چه اساس میشه قائل شد؟ لقاعدت قبح العقاب بلا بیان. خب بغل فی هذه المسئله بنویسید مسئله فعل شارع تو پرانتز عقاب، بحث ما در اینجا بحث عقابه که آیا عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوک مترتب است یا نه. اونجا فعل مکلف بود با غرض نظر از شارع، اینجا فعل شارع است که عبارت باشه از عقاب. فی هذه المسئله میشه مسئله عقاب که فعل شارع است. این که دارم میگم بر اساس حاشیه مشکینی است رحمت الله علیه که ایشون اینجور فرمودن. خب ما اولا گفتیم که اگه شما قائل باشید به لزوم انحلال حقیقی علم اجمالی، به شما عرض میکنم حتی اگر مسلک شما تصویب هم باشه باز هم سودی به حالتون نخواهد داشت، چون بنابر مسلک تصویب هم انحلال حقیقی رخ نمیده. تصویب نهایت میگه به محض اینکه اماره قائم شد معداش میشه حکم شرعی. خب این معدا از کی شد حکم شرعی؟ از همین لحظه حادثه. علم اجمالی ما به تکلیف از کی بود؟ از سابق، قبل از قیام اماره. این چه رفتی به اون داره؟ بنابراین اگه شما انحلال حکم رو نخواهید قبول بکنید، لولا انحلال حکمی حتی قائل شدن به تصویر هم سودی نخواهد داشت. بله؟ خب ببینید ایشون در واقع اشکال نقضی میخواد بگیره، اشکال نقضی، اشکال نقضی حل مشکل نمیکنه، توسعه مشکل میده. این لولا یه جور اشکال نقضی. مسئله بعدی رفقا اینه که اگه ما بدونیم در تمام موارد طرقی که مثبت تکلیف هست، تکالیف واقعی به اندازه تکالیف معلوم بالاجمال ثابته، دیگه اون علم اجمالیمون قطعا منحل، شک نکنی. اطرافش دیگه از اون گستردگی محدود و محصور میشه به چی؟ به اطرافی که موارد این طرق و اماراتن. اندازه شما همه اون اطراف علم اجمالی کبیرتون رو احتیاط بکنید، موافقت بکنید، فقط کافی همین موارد محدودی رو که امارات و اصول برش قائم شده است موافقت بکنید. اما تقریر دوم از دلیل عقلی، اصل صحبت این بود که آقا با غض نظر از شرع، عقل وقتی نگاه به افعال غیر ضروری میکنه یا حکم به حضر میکنه یا ساکت میشینه فقط تماشا میکنه، نه حضر نه اباحه، تا شارع بلکه یه چیزی بگی. خب شارع چیزی گفته یا نه؟ وقتی ما خدمت شارع میرسیم میبینیم شارع اباحه رو نفرموده، یه لاغل ثابت نیست فرموده باشه. چرا؟ چون ادله‌ای که واسه اباحه شرعی بیان کردن همه معارض بود به ادله وجوب احتیاط و توقف، پس دلیلی بر اثبات اباحه شرعی نیست. لذا اینجا باید به همون مقتضای حکم عقل با غض نظر از شرع پایبند بود. در پاسخ آخون سه تا اشکال میگیره، یک و دو و سه. یک، اولا شما به یک مسئله مورد اختلاف تمسک کردید، اصالت الحظ یا اصالت الوقت، محل بحث ما اصالت الاباحه هم داریم، چرا به این تمسک نمی کنید؟ مسئله‌ای که مورد اختلاف محل اشکال هست ارزش استدلال نداره. این یک، این تذکر کاملا اخلاقی که مرحوم آخون میده. دو، ادله شرعی اباحه به هیچ عنوان معارض با ادله وجوب توقف و احتیاط نیست. علتش هم این است که این ادله توقف و احتیاط صلاحیت معارضه نداره، عرضه این که تون تعارض بکنه نداره. چند وجه هم هست. اولا دال بر وجوب احتیاط و توقف نیست، این یک. برفرض که دال باشه احتمال قوی میره که ارشادی باشه. دو، برفرض که ارشادی نباشه و مولوی باشه و دال بر وجوب باشه، ادله براءت دو تا مرجح داره که باعث میشود تعارض به نفع یکی تموم شه، اصولی که معتقد براءت. سومین اشکال، قول به وقف در افعال غیر ضروری با غض نظر از شرع ربطی به قول به احتیاط با توجه به شارع نداره. ممکنه شما وقت چشم از شارع ببندید، حکم به وقف بکنید، نتونید کار انجام بدید. فعل مکلف به ما هو و هو برای عقل هیچ مقتضایی نداره، نه ارتکابش نه ترکش. اما همین که به شارع نگاه بکنید، عقاب برای شارع قویه. وقتی که بیانی برای این عقاب نداشته باشه، صادر نکرده باشه، پس با نگاه به شارع ممکنه قضیه متفاوت بشه. این که من الان پولی دستم بیاد یا پولی دستم نیاد، هیچ گونه از بکنم مقتضایی از حیث عقل نداره. اما وقتی به کرم شما نگاه میکنم، باید دست من پول بیاد، با کرم شما باید دست من پول بیاد. اما بدون کرم شما بخوام همینجور نگاه کنم، عقل حکمی نداره. نمیگه پول گیرت میاد، نمیگه پول گیرت نمیاد. ما تا به اینجا رفقا برای دلیل عقلی دو تقریر بیان کرد. تقریر سومی هم اینجا وجود داره که خیلی خلاصه و فشورده من خدمتتون عرض بکنم. ببینید، این تقریر هم از اون حرفایی است که به شیخ طوسی در کتاب عده نسبت میدن. ظاهرا هم نسبت تمام باشه، یعنی مرحوم شیخ هم چیزی فرموده. ببینید، ما یک محتمل المفسده داریم، یک قطعی المفسده. روشن شد؟ به حکم عقل اقدام بر قطعی المفسده جایز نیست، یعنی عقل حکم کنه به عدم جواز ارتکاب فعلی که قطعی المفسده است. بحث ما راجع به فعل قطعی المفسده نیست، بحث ما راجع به فعلی است که مشکوک الحرمه است، یعنی مشکوک المفسده است. اینجا آمدن گفتن که ها، از نگاه عقل اقدام بر مشکوک المفسده به منزله اقدام بر قطعی المفسده است. این حرفی است که اینجا زدن. همون جور که اقدام بر قطعی المفسده جایز نیست عقلا، اقدام بر مشکوک المفسده هم جایز نیست. همون جور که اقدام بر معلوم المفسده قبیحون، اقدام بر مشکوک المفسده هم قبیحون. همین که واژه قبح که بیاد میشه عقلی، چون تشخیص قبائح از شؤون عقل عملیه. دلیل عقلی سومشون، دلیل عقلی اولشون مبتنی بر علم اجمالی بود، دلیل دومشون مبتنی بر اصالت الحظر یا اصالت الوقف بود. این هم سومشی اشاره میکنه. ببینید، تکلیفی که مشکوک هست از نگاه امامیه در حقیقت ملاک مشکوکه. میدونید چرا؟ چون تکالیف برآمده از ملاکاته. هر جا احتمال تکلیف برود، احتمال ملاکی رفته است. ملاک حرمت مفسد است. هر جا شما احتمال حرمت بدید، احتمال چی دادید؟ مفسده دادید. لذا هر فعلی که مشکوک الحرمه است، از نگاه امامیه مشکوک المفسده است که به ادعای اخباری ها اقدام برش قبیحه، درست مانند اقدام بر قطعی المفسده. قبلا ما اینو خوندیم طبق چاپ های سجلی دست رفاقا هست صفحه 58 ذیل دلیل عقلی اصولیون بر براءت اشاره به این قضیه شده، تکرار و بازخوانی همونه. خب پس در مجموع از این استدلال فهمیده میشه که نگاه اخباریون به حرمت مشکوک است، نه مطلق تکلیف مشکوک که شامل وجوب هم بشه، چون مفسده ملاکی چیه؟ محرمات. خیلی خوب ببینید، ما یک همچین اصل عجیب غریبی نداریم حقیقتش که عقل بگوید اقدام بر مشکوک المفسده چون اقدام بر قطعی المفسده است. یه همچین اصل کذایی به نظر میاد یا مندرآوردیه یا برآمده از قاعده مشهور عقلی وجوب دفع ضرر محتمل از این به دست آمده باشه، وجوب دفع ضرر محتمل به این معنا که مفسده این ضرر هر جا احتمال حرمت برود احتمال مفسده می رود، مفسده یعنی ضرر، یعنی احتمال ضرر می رود. عقل می گوید ضرر محتمل واجب الدفع، این باید پرهیز کنه، این احتیاط کنه. پس این قاعده عقلی که اخباری ها ادعا میکنن حقیقتش ما هرچی به عقل مراجعه میکنیم یه همچین قاعده رو نمیبینیم. شاید مراد اینها همین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل باشه که مشهورم هست. خب اگه اینو بگم میشه روش کار کرد. دو تا اشکال میخواییم بگیریم، اشکال اول اشکال صغرویست، اشکال دوم اشکال کبروی. خوب دقت بکنید، اشکال اول اینه که اولا مفسده به معنای ضرر نیست، این یکی، لذا هر فعل مشکوک الحرمه ای فعل مشکوک الضرر محسوب نمی شود. هر جا احتمال حرمت دادیم احتمال مفسده میدیم اما احتمال ضرر نمیدیم، چون مفسده به معنای ضرر نیست. این اشکال صغرویست. ببینید رفقا، گاهی اوقات مفسده یک مضرت نوعیه، اتفاقا به سود شخص شماست، اما برای نوع عقلا مفسده ده، برای نوع عقلا مضره. قاعده وجوب دفع ضرر ناظر به ضرر شخصیه، به شخص مکلف میگه تو هرگاه ضرری متوجه شخصت شد واجب است چه بکنی؟ دفع کنی. کاری مضرات نوعی نداره. یه غذایی هستی که میمونده نوع مردم اینو بخورند مریض میشن، اما شما معده خیلی قوی داری، این یک اتفاقا یه مریضی هم داری که این کهنگی غذا براش خیلی هم خوبه، اصلا دواشه، دواش غذای مونده است. خب برای شما خوردن این غذای مونده که برای نوع عقلا نوع مردم مضره، مفیده، مضر هم نیست. اما شارع ممکنه به لحاظ اینکه برای نوع مردم مضره این غذا رو حرام کنه، اشکال هم نداره. اینجا مفسده ای که پشت حرمت غذای مونده است، یا غذای پس ما آب شب مونده میگن مکروهه، این مفسده ای که پشت این قضیه است برمیگرده به یک مضرت نوعی که حال شما رو شامل نمیشه، مورد شما رو شامل نمیشه، مال نوع غلط شما استثنایی. پس اینجوریستش که همیشه مفسده معنای ضرر شخصی باشه، طبق قاعده دفع واجب و دفع باشه، این یک. این اشکال چی رو فقا سخن این اولا موضوع قاعده دفع در محل بحث محقق نیست، سقرا تمام نیست، این یکی. ثانیاً اشکال دوم، خود کبرا اصلا مخدوشه، کی گفته هر ضرری ولو محتمل واجب الدفع؟ اینو کی گفته؟ ما به شما عرض میکنیم بعضی از ضررها ولو قطعی نه فقط واجب الدفع نیست که واجب الارتکابه، واجب الارتکاب. این هم باره کبرای هست.
شما یه پولی رو به بیمه میدی، یک سال، دو سال، سه سال،
اگه وقت یه تصادفی کردید یهو براتون 30 میلیون دیه بریدن، بتونید اینو جبران کنید. خب این که شما هر سال مثل بنده که الان از ایشاد میام 10 ساله 15 ساله دارم بیمه میدم بدون که استفاده بکنم، خب دارم ضرر میکنم طبیعتا، ضرر شخصی هست. این ضرر شخصی متحمل میشم برای یه منفعت بزرگتری که به شکل محتمل ممکنه مترتب بشه. محتمل ضرر قطعی رو دارم تحمل میکنم به انگیزه چی؟ منفعت محتمل. کاملا اقلاییه.
بله؟
منفعت اقلایی باشه
یعنی چه اقلایی؟ منفعت شخصی هم هست، چون اقلایی شما میگیم برای خود
شخصی اقلایی.
خب باش، با چی مخواهی بگید
شما؟ از من واضح بوده این تو صورتون که
گفتون
برای نوع مردم،
برای نوع زرده برای
مردم.
شما شخص شما همون مثال غذا مونده رو عرض میکنم، یکی شما این غذا رو بخوری نخوری اصلا هیچ نفعی به حال مردم نداره، فقط خودتون از یه غذای خیلی نرم و چرب و خوب محروم کردید. شاره نگاه میکنم، شما که لازم تو شاره نگاه کنید که الان این قضایی که جلو بنده من بخورم و نخورم به حال مردم سوی درسته، شاید به نفع مردم باشه من بخورم، یعنی باعث میشه که مواد غذایی کمتر دو ریخته بشه. مثلا فرض کن دنبلان گوسفند که خیلی خوش شما چاوب کنن بخورم، اصلا ممکن دوای درد شما باشه؟ دکتر گفته است که اجب علیک ان تاکل مثلا دنبلان گوسفند. خب همین دیگه، ما داریم میگیم ضرر شخصی معیاره که همیشه مفسده معادل ضرر شخصی نیست، استثنا نشده. ضرر غالبی که معیار مفسده است.
همون ضرر شخصی جاهایی
خب همین که مفسده معادل ضرر شخصی نیست، همین کفایت بود. این مال سقراش. در کبرا هم عرض بکنم همین که هر ضرری واجب و دفع نیست، باشه پنج ضرر در اخروی که ما اینجا با قاعده خوب برش میدهیم متقیدیم که ضرر اخروی وجود نداره. خب اون بحث گذشته ماست، فرض رو برای میزنیم که قاعده خوب تمام است و با قاعده خوب ضرر اخروی برداشته شده، فقط ضرر دنیوی هست. ضرر دنیوی هم میشه برای مناقب بالاتری اون رو مرتکب شد، متحمل شد و این از نگاه اقلا کاملا جایزه و همچین اصلی نمیتونه عقلی باشه در حالی که سیره اقلا عکسشه. قبلا گفتم اقلا هیچ فخر حکم عقل عمل نمی کنن. ممکنه یه عاقلی بر خلاف عقلش کاری انجام بده، اما سیره هیچ وقت نمیشه رفتاری که خلاف عقل، به شکل سیره عام در نمیاد. خب دقت بکنید. بما قیل استدلال سوم عقلی اخباری ها، من ان الاقدام على ما لا تؤمن المفسده فيه، اقدام بر فعلی که ما یعنی فعل، فعلی که لا تؤمن مفسده در اون فعل، اقدام بر اون بماننده، بغل کاف نمیسید قبح و چه شبه قبح قوی هست، مانند اقدام بر اون فعلی که تعلم و فیه المفسده، اون فعلی که درش مفسده مشکوک هست، از مفسده ایمن درش نیست یعنی مشکوک هست، مثل اقدام بر فعلی است که تعلم و فیه المفسده، در قبح این بسان اونه. خب این ماقیل ممنون، حرف چرتیه، خیلی مؤدبانه حرف چرتیه. ولو قیل، ولو اینکه قائل باشیم به وجوب دفع ضرر محتمل، این ولو قیل رو فقط اشاره میکنه به اشکال کبروی که بعدن میاد، یعنی لا نقول به وجوب دفع ضرر، اگر قائل بشیم اینجوری اشاره به اشکال کبروی این، ولو ما کبرا رو قبول بکنیم سقراش اینجا مخدوشه. فإن المفسد، اولین اشکال، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالبا. اینجا توضیحات میخواد، مفسده محتمل در یک مشتبه مثل لحم ارنب که تو شبه هست نیست به ضرر غالبا، بقیلش میگه ليس بضرر شخصی غالبا، ضرر شخصی نیست. چطور؟ چون بدیهی است مصالح و مفاسدی که مناطات احکام هستند از نگاه امامیه بر نمی گردن به منافع و مضار شخصی. حواستون هست دیگه، به منافع و مضار شخصی بر نمی گردن. گاه مصالح و مفاسد نوعی مد نظر هست، کاری به شخص نده. بل ربما ما تکون المصلحتو، بلکه ای بسا مصلحت فی ما فیه ضرر باشه اصلا، ول مفسدتو فی ما فیه المنفعه، اصلا قضیه برعکس بشه، مصلحت باشه در روزه ای که ممکنه برای شخص شما از بکنه، از حیث اینکه از نشاط شما کم میکنه، از حوصله شما کم میکنه، مضر باشه، بخواه مارم روزون اصلا کم میشه فعالیتش دیگه، کارش پیدا میکنه. اما خب این روزه ای که برای شخص شما مضر محسوب میشه، ممکن از کارتون بیفتید، از برنامه های روتینتون بیفتید، از نگاه شما مصلحت. بله، ربما تکون المصلحت و نوعیت و فیما فیه ضرر و شخصی. فتریشا روزه که میگره خیلی آقا متشر روزه میگره، بعد چهار پنج تا خونه ناحقم میریخت. بعضی از علماشون استفاده کردن که آقا ایشون اگه روزه بگیره میزن آدم میکشه، کاش بکنه روزه نگیره. نوشتن که فتریشا روزه نگیره. تا آمد خدمت که از مراجع بزرگ، بهشون گفتن که شما توصیه بکنید مثلا فتوای بدید که گفت روزه بگیرد و عصبانی نشود. فتوا اینجوری دادن. خب برای شخص فتحشا روزه هم عقاب اخروی میاره، آدم میکشه، هم عرض بکنم خدمتتون که مقصد دنیوی داره، وقتی خون ریخته بشه خون با صدا مسئولیت میاره، عوارض داره. ربما تکون المصلحت و نوعیت و فیما فیه ضرر شخصی، ول مفسدت و نوعیت و فیما فیه منفعت و شخصیه. خیلی وقتا برعکس میشه قضیه. به احتمال ان یکون فی المشتبه ضررون ضعیف غالبا لا یعتنا به قطعا. تو حاشیه ما گفته که این ضرر رو اسم یکون رو بگیرید، ضعیفون رو خبر احتمال بگیرید. احتمال اینکه در مشتبه ضرر باشد ضعیف است. ضعیف و صفت ضرر نگیرید، خبر احتمال بگیرید. این تذکر در چاپهای ما داده، من تا لازم هم نیست خیلی سخت بگیرید. احتمال اینکه در مشتبه ضرر ضعیفی باشه غالبا، این لا یعتنا بگی قطعا، چنین ضرری قابل اعتنا نیست. این یعتنا اشاره به عرف میکنه، عرفن قابل اعتنا نیست. بعد مذرت به حدی باشه که از نگاه عرف و عقل واجب و دفع باشه، ضرر ضعیف فایده‌ای نداره. برای میشه صفت ضعیف و صفت ضرر گرفت، غالبا رو هم قید ضعیف، لا یعتنا رو خبر احتمال بگیری، مانعی نداره. لا یعتنا به این احتمال قطعا. خب آقا اشکال کبروی، ما ان الضرر ليس دائما مما يجب الدفع مما يجب التحرز عنه، همون دفع ها، همیشه ضرر واجب الدفع نیست، واجب التحرز نیست، ان خود ضرر عقلا، بلکه يجب ارتكابه عقلا احيانا. کجا؟ فی ما کان المترتب عليه، اونجایی که آنچه که مترتب بر ضرر هست اهم باشه در نگاه عقل، ضمیر نظری به عقل میخوره، اهم باشه در نگاه عقل، مما فی الاحتراز عن ضرره، از آنچه که از اون منفعتی که در احتراز از ضرر هست. ضرر ارتکاب کجاست؟ آن بالا، از ضرر ارتکاب میشه ارتکاب میشه زن بد نیست. خوب اصلا تو بله برها، چون مترتب علیه میخوره به خود ضرر، این ضرره هید و بزنیم به یه چیزی دیگه، بزنیم به ارتکاب. معل قطع بهی فضلن ان احتماله، گاهی اوقات واجب ارتکاب ضرر معل قطع به ضرر، فضلن ان احتمال ضرر. ضرر قطعی هم خیلی وقتا واجب ارتکاب، واجب التحمل، چه برسه به خب بقیش باشه. من فردا خسته شدم و السلام علیکم و رحمت الله.